توجهی رو جلب میکنم در ابتدای مجموع برنامه‌های بخش سوم در این لحظه به مشروع خطبه‌های نماز جمعه که امروز شهر تهران به امامت رئیس سپاسگزاری خاتم.
بفرمایید. خیلی ممنون. بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله نحمده و نستعینه و نؤمن به و نتوکل علیه و نصلی و نسلم علی البشیر النذیر السراج المنیر العبد المؤید الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابو القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علا آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اوصیکم عباد الله به تقوى الله و اخوفکم من عقابه. خودم و شما خوبان رو دعوت به تقوا حریم نگهداری برای ذات مقدس ربوبی دارم. از نگاه قرآن اگر کسی میخواهد از گردنه‌های سخت زندگی بگذرد، تقوا از عوامل این مهم است. سوره طلاق آیه 4 و من یتق الله یجعل له من امره یسرا. آن کس که برای خدا حریم نگه دارد، خداوند مشکلاتش را برطرف خواهد کرد، سختی‌های او را تبدیل به آسانی می نماید. در خطبه‌های اول سخن از سبک زندگی دینی داشتیم. از خطبه روز قدس آیه 29 سوره فتح را مطرح کردیم که محمد رسول الله. والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. روز قدس اشداء رو معنا کردیم و در خطبه های بعد رحماء بینهم رو در عرصه خانواده و در عرصه زندگی اجتماعی مطرح کردیم. از مصادیق رحما و بینهم، مهرورزی جامعه دینی به یکدیگر، احساس مسئولیت در برابر یکدیگره. از نگاه دین جامعه اسلامی یک مجموعه است، خیرش مال همه است، ضعفشم به همشون برمیگرده. مثل کشتی است، همه داخل در یک کشتی نشسته اند، سوراخ بشه همه غرق میشن. لذاست که اسلام امر به معروف و نهی از منکر رو مطرح میکنه که نظارت همگانی است، یعنی همتون هوای هم دیگر رو داشته باشید، فضولی هم نیست، دخالت در کار دیگران هم نیست، گامی است برای صلاح و سداد. و غیر از واژه امر به معروف و نهی از منکر، یه واژه دیگری هم قرآن داره به نام تواصی، باب تفاعل، سفارش کردن یکدیگر به ارزش ها. 5 بار این واژه در قرآن به کار رفته. یک بارش مربوط به کفار است و 4 بار دیگرش مال جامعه دینی است. و این تواصی رو قرآن در 3 حوزه مطرح کرده. یکی در حوزه صبر و مقاومت است، یکی در حوزه حق است، و یکی در حوزه مرحمت و مهر. منطق قرآن این است که جامعه دینی باید نسبت به یکدیگر این حالت تواصی رو از دست ندند. یکیش تواصی به صبر که 2 بار در قرآن آمده و این اهمیت این عنصر رو میرساند. سوره بلد آیه 17، ثم کان من الذین آمنوا و تواصوا بالصبر و تواصوا بالمرحمه. صبر یعنی هزینه کردن در راه دین. حفظ دین تنها با شعار نمیشه، باید در راه دین هزینه کرد. سبک سنگین داره، گاهی هزینش جانه، گاهی ماله، گاهی آبروست. در روایت معروف باب صبر که در کتاب شریف اصول کافی باب صبر حدیث 2 هست، هست از امام صادق علیه السلام، از صبر و من الایمان کرأس من الجسد. نقش صبر نسبت به ایمان نقش سر به پیکره. فاذا ذهب الرأس و ذهب الجسد، و سر نباشه پیکر یک کالبد بیروح است. کذالک اذا ذهب الصبر و ذهب الایمان، همینطور اگر کسی حاضر نباشه در راه دینش هزینه کنه، ایمانش هم به تاراج خواهد رفت. خب در رابطه با صبر تو این خطبه هایی که خوندیم مفصل مطالبی عرض کردیم، اینجا میخوام یه چیز دیگه بگم. و اون چیز دیگر این است که قرآن سفارش میکنه به تواصی به صبر، یعنی گاهی در یک عرصه ای من بی‌حوصلگی میکنم، دوست من باید به من سفارش کنه چرا بی‌حوصلگی میکنه، گاهی او بی‌حوصلگی میکنه، من باید بهش تذکر بدم. یعنی فرهنگ مقاومت باید بازار گرمی پیدا کنه. این فرهنگ مقاومت، ایستادگی در راه خدا در همه حوزه ها، فردی، اجتماعی، خانوادگی، سیاسی، این فرهنگ یک مؤمنه. فرهنگ مقاومت در عرصه سیاسی با فرهنگ مذاکره در تعارض نیست. اگر مذاکرات سیاسی عزتمندانه باشد، خود جلوه ای از فرهنگ مقاومته. کسانی نیان فرهنگ مقاومت رو در تعارض با فرهنگ مذاکره قرار بدن. اینو تقویت کننده همه مسئولان مذاکره کننده ما بدانند، هر چی این فرهنگ در کشور بازار گرمتری داشته باشه، اونها در مذاکرات مشت پرتری دارند، اونها در مذاکرات مشت پرتری دارند. مقاومت در همه عرصه ها، در عرصه نظامی مقاومت جنگیدنه، در عرصه سیاسی و دیپلماتیک هم مقابله به مثل جنگ احد تموم شد، ابو سفیان آمد بالای کوه احد، گفت ان لنا العزا ولا عزا لكم، ما بت عزا داریم، شما بت عزا ندارید. پیغمبر اکرم بلا فاصله فرمود مسلمونا شما هم شعار بدید لنا المولا ولا مولا لكم، ما خدا داریم، شما خدا رو ندارید. دو مرتبه ابو سفیان گفت بگید اعل هبل، اعل هبل، زنده باد بت هبل. پیغمبر اکرم فرمود شما هم شعار بدید، بگید الله اعلا و اجل. یعنی در عرصه سیاسی شما نباید کم بیارید، جواب بدید. وقتی رئیس جمهور امریکا میاد هر چی اراجیف از دهنش برمیاد علیه ملت ایران میگوید، غرور ملی ملت رو زیر سوال میبره. وزیر خارجه امریکا میاد عین او با غرور ملی ملتمون برخورد میکنه. فرهنگ مقاومت میگوید باید در همون سطح به اونها جواب داده بشه. عزت 35 ساله شما مردم، عزت 35 ساله شما مردم مدیون مقاومت شماست، ایستادگی شماست. همین شعار مرگ بر آمریکای شماست. بعضی ها بی حوصلگی میکنن، میگن ما چی به دست آوردیم با این مرگ بر آمریکا هامون؟ عزت به دست آوردیم، عظمت به دست آوردیم. این همه سربلندی 35 ساله مدیون این مقاومت هاست. ملت بزرگ ایران، شما کار بسیار بزرگی کردید. دو تز برای اداره حکومت بود در دنیا، یک تز لیبرال دموکراسی غرب بود، یک تز هم تز سوسیال دموکراسی شرق بود. شما آمدید در برابر اینها تزی به نام مردم سالاری دینی رو به صحنه آوردید. دشمنان شما میخواهند این تز موفق نباشه. این برنامه، تز ظاهرا واژه فارسی نیست، این برنامه موفقی نباشه. تلاش میکنن تا شکستش بدن. ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، سوره بقره آیه 217. اونقدر با شما درگیر میشن تا شما دست از دینتون بردارید اگر بتوانند، یعنی نتوانستند و نخواهند توانست. دومین موردی که قرآن میگوید جامعه اسلامی باید حساس باشن، تواصی به یکدیگر داشته باشن، عرصه حق و تواصی بالحق. این حق یه مفهوم بسیار گسترده ای داره. من دو تاشو میخوام در این خطبه بگم. یکیش قانون مداری است. تواصی به قانون مداری توصیه حق، همه مراقب باشن در همه عرصه ها، به خصوص همکاران اداری، توصیه به عدالت، توصیه به ضابطه مداری جای رابطه مداری، این تواصیه به حقه. انتظار این است که همکاران اداری نسبت به هم دیگه این تواصی رو داشته باشن. میبینه رفیقش داره پول زیرمیزی میگیره، پول رشوه میگیره، بهش بگه برادر این پول عاقبت نداره، زندگی خودت، زندگی بچه هاتو تباه میکنه. این میشه توصیه به حق، این که ضابط مدار باشید. پارتی دیگه معنا پیدا نمی کنه، رشوه معنا پیدا نمی کنه. یا در عرصه اقتصادی پولهایی که تو بانک ها هست، پولهای مردم امانته، باید نظارت بشه که این پولها چگونه صرف میشه. دیشب تلویزیون پخش کرد، همتون شنیدید، سخنگوی محترم قوه قضاییه میگوید سال 91 500,000,000,000 تومان معوقات بانکی داشت. یعنی این پولا گرفتن قسطی بدن و پس ندادن. همین مسئله در سال 1392 می شود 100,000,000,000,000 تومان، یعنی دو برابر. کجا نشستن مسئولان اقتصادی؟ مراقبت بیشتر داشته باشن، نظارت بیشتر داشته باشن. چرا زیادتر شده؟ چرا ضمانت نامه های جدی، ضمانت نامه های قوی نمی گیرند؟ یا همین دیشب گفتن در یکی از استانها از یک بانکی ضمانت نامه 1,000,000,000,000 تومانی گم شده. سخن این است، این نظارت کجا رفته؟ من مسئولان محترم بانک ها را برای پاسداری از پول مردم دعوت میکنم نظارت بیشتر و به بانکی ها کارهای این چنینی که با یک دست انجام نمیشه، 10 تا امضا 20 تا امضا میخوره، دینشون رو به صحنه بیارن. این یک مطلب، مطلب قانون مداری. و دومین مطلب در تواصی به حق، شایسته سالاری است در انتصابات. در انتصابات شایسته سالاری باشه. قرآن میگه کسی رو میخوای نصب کنی باید دو ویژگی داشته باشه: یک، ایمان و تقوا و تعهد. افمن کان مؤمنن کمن کان فاسقن لا یستوون. باید مؤمن رو به کار بگیرید، متقی رو به کار بگیرید. دو، لیاقت و توانمندی. متدین هم اگر هست نمیتونه این کار رو اداره کنه، پستی نباید بهش بدن. گفتن که تالوت که به عنوان رهبر ما انتخاب شده پولدار نیست، یه آدم پولدار انتخاب میکردید. اون پیامبر به اونها گفت ان الله اصطفاه علیکم و زاده بسطة فی العلم و الجسم. فرماندهی، توانایی علمی، توانایی جسمی میخواد. این دوتا رو این جناب تالوت داره، یعنی شایسته سالاری. معنای شایسته سالاری این است، از جلوه های تواصی به حق اینه: به مسئولان بگویید حزب سالاری نه، باند سالاری نه، گروه سالاری نه، نجات سالاری نه، رفیق بازی نه، فقط و فقط شایسته سالاری و بس. این می شود تواصی به حق. سومین عنصری که بهش سفارش شده و باید مؤمنین به همدیگه سفارش کنن، تواصی به مرحمت و تواصی به مرحمه. مهرورزی در محیط خانه، زوجین به یکدیگر، بچه ها به پدر مادر، پدر مادر به بچه ها. مسئولان نظام با مردم: و اشعر قلبک الرحمت للرعیه و المحبت لهم و لطف بهم. مالک، جانت رو سراپرده محبت مردم قرار بده، لطف به اونها داشته باش. محبت مسئولین به یکدیگر که الحمدلله احساس میکنیم قدری داره رعایت میشه. اگر نقدی از هم دیگر دارن، نقد رو رسانه‌ای نکنن. این میشه و تواصاو بالمرحمه. خداوند به کرمش توفیق زندگی به سبک دین رو به همه ما عنایت بفرماید. چون قبل از خطبه ها شروع شد، باز هم حمد و ثنای الهی را دارم: الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و اوصیکم و نفسی به تقوى الله. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله نحمده و نستعینه و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا و نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و ان محمدن عبده و رسوله ارسله بالهدى و دین الحق لیظهره على الدین كله ولو کره المشركون. اللهم صل و سلم على محمد عبدك و رسولك سید المرسلین و على علی امیر المؤمنین و على فاطمة الزهراء سیدة نساء العالمین و على الامامین الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنة اجمعین و على ائمة المسلمین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف الصالح الحجة القائم. اللهم افتح له فتحا يسيرا وانصره نصرا عزيزا. اوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله و اخوفكم من عقابه. سرمایه زندگی سعادتمندانه تقواست. خودم و شما را به این کیمیای ارزشمند سعادت دعوت می کنم. بصیرت چراغ راه زندگی سعادتمندانه هست. این بصیرت از ره گذر تقوا به دست میاد. سوره انفال آیه 29: یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. مؤمنین، اگر شما برای خدا حریم نگه دارید، خداوند نوری به شما عنایت می کند که راه صلاح و سداد را میابید. در آغاز خطبه دوم گرامی می‌دارم یاد و خاطره دانشمند فرهیخته جناب دکتر حسن حبیبی که امسال سالگرد ایشان هست و من یادم نیست در زمان ارتحالشون عرض ادب کردم یا نه، فرهیخته‌ای با سوابق روشن قبل از انقلاب و خدمات ارزشمند بعد از انقلاب، فرهیخته‌ای ساده زیست، بزرگی که از ارادتمندان ویژه مقام معظم رهبری بود. خودم محضر مقام معظم رهبری بودم که ایشان دیدم یه پاکت آورده، پشت پاکت نوشته است سهمین این جانب و همسرم حسن حبیبی. این نشان دهنده تعبد این دانشمند فرهیخته است. یادش را گرامی می‌داریم. رضوان الله تعالی علیه و اسکنه فی بحبوحة جنانه. شش تا مطلب برای خطبه دوم در نظر گرفتم، با در نظر گرفتن نصاب وقتی که مقیدم با طولانی کردن خطبه خاطر شما را آزرده نکنم. یک، در دهه مبارک فجر قرار داریم، فجر 36. گرامی می داریم این ایام نور، این ایام سعادت، سیادت، سربلندی را بزرگ بداریم. دهه مبارک فجر را به سه دلیل: یک، این بزرگ داشت شکر نعمت الهی است، نعمت حاکمیت دین در مقابل 57 سال دین ستیزی، دین با عزت به صحنه آمد. آزادی در مقابل 57 سال خفقان کور، استقلال در مقابل 57 سال بردگی، اینها نعمتهایی است که خداوند به این ملت عنایت کرده و ان شاء الله این نعمت تا انقلاب حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف ادامه داشته باشه. دو، بزرگداشت دهه فجر، بیعت با روح بلند امام عزیز، بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هست که برادر عزیزم حاج آقای مروی فصل ارزشمندی در رابطه با امام فرمودند و بهره بردیم. سه، بیعت با خون پاک شهیدان هست، شهیدان عزیز، پرچمی که شما در این مملکت برافراشتید، این پرچم به یاری خداوند زمین نخواهد ماند. بزرگداشت دهه فجر یعنی این فجرآفرینان راهتون را دنبال می کنند. نهادهای دولتی وظیفه اونهاست که در این عرصه وارد بشن، پرچم جشن بزنن، آذین ببندن، اما جشنهای پیروزی انقلاب باید مردمی باشه و شکل مفیدش این است که انشاءالله در مساجد، در حسینیه ها جشن انقلاب برپا باشد و وفاداران و باورداران انقلاب بیان برای نسل دوم و سوم از انقلاب بگن، از برکات انقلاب بگن، از توطئه های دیروز و امروز دشمنان بگویند. این مطلب اول. دو، مجلس شورای اسلامی در حال بررسی بودجه هستند. اینجا 7 مطلب به عنوان سفارش و توصیه به حق به برادران و خواهران نماینده مجلس دارم. 1، بودجه را واقع بینانه ببندید. 2، جهتگیری عدالت مدارانه بودجه مدام در نظر شما باشد. اولویت با مناطق محروم و نیازمند باشد. 3، به گونه بودجه را ببندید که ساختار درونی نظام تقویت بشه. 4، در کنار توجه به معیشت، به علم و فناوری، به فرهنگ، به ویژه فرهنگ دینی عنایت خاص داشته باشید. 5، این چهارم بود. 5، مطالعه کنند عزیزان نماینده لایحه بودجه را، گرچه آمار و ارقام درش زیاده ولی مردم شما را فرستادن که با مطالعه رأی بدید. 6، در موافقت و مخالفت ضرورتی نداره حماسی صحبت کنید، داد بزنید صحبت کنید، تریبون هست، می شود آرام، منطقی، مستدل صحبت کنید و فضای مجلس فضای منطق و استدلال باشد که هست، صحبتتون رو بکنید. بعضیا فکر میکنن اگر داد بزنن موکلینشون فکر میکنن خیلی جدی‌اند در نمایندگی، به حضرت عباس چنین چیزی نیست. مردم از شما منطق و استدلال میخوان، الحمدلله دلسوز هستید، چه حماسی صحبت کنید چه نکنید. و آخرین نکته هم مسئله تعامل دولت محترم و مجلس محترم هست که انشاءالله برکات فراوانی خواهد داشت. سه، در هفته‌ای که گذشت دو بار مقامات امریکایی گستاخانه و مستکبرانه در رابطه با ایران سخن گفتند، سخنانی که آکنده بود از دروغ، آکنده بود از تهمت، آکنده بود از تهدید. اوباما در نطقش گفته است که توافق ژنو جلوی ساخت بمب هسته‌ای توسط ایران را گرفت. چقدر به این دروغ دل خوشید. وقتی مقام معظم رهبری با الهام از رهنمودهای دین فرماید ما در پی بمب اتم نیستیم، با چه هدفی این را القا میکنه؟ با هدف این که ایران خطر برای جامعه بشری است و ما این خطر را از سرتون رفع کردیم. ولی حقیقت این است، اگر جامعه بشری میخوان خطر پیدا کنن، خطر دولت امریکا و رژیم صهیونیستی است. علی سینا گفت من از گاو میترسم چون سلاح دارد ولی عقل ندارد. مسئله شما امریکایی‌ها همینه. شما هیروشیما و ناکازاکیو بعد از پایان جنگ، بعد از آن که هیتلر خودکشی کرد، موسولینی کشته شد و دولت ژاپن داشت مذاکره میکرد با آمریکا، دو تا بمب انداختید و صدها هزار نفر را یک جا کشتید که آثارش هنوزم هست. و بعدم مصاحبه کردن گفتن ما میخواستیم اولا آزمایش کنیم بمب اتممون رو، ثانیا بگیم آمریکا قدرتمند است، مرگ بر شما. این یک مطلب. دوم، مسئله تهدید. مدام این حرف کهنه و نخنما شده را اوباما میگوید که همه گزینه ها را ما روی میز داریم، ملت بزرگ ما هم در عرصه دفاع به فضل خدا همه گزینه ها از جنس 8 سال دفاع مقدس را دارد که اگر بخواهید دیوانگی کنید به روز سیاهتون می نشانه. اوباما گفته ما از حمایت ایران از سازمانهایی نظیر حزب الله که هم پیمانان ما را تهدید می کند اطمینان داریم و عدم اطمینان در میان کشورها به قوت خود باقی است. اولا حزب الله یک سازمان تروریستی نیست. حزب الله یک سازمانی است که شرافتمندانه از وطن عزت خودشون دفاع میکنن. لبنان خانه اونهاست، از خانه خودشون، از دینشون، از شرفشون حمایت میکنن. چرا به دروغ میگید سازمان تروریستی؟ این اولا. ثانیا ما هم دقیق خبر داریم که شما جانفدای رژیم تروریست صهیونیستی هستید و ما خوب میدانیم که این رژیم اگر قدرت پیدا کند اسلام و مسلمین رو هدف قرار میده. بر این اساس ما هیچگاه به شما و هم پیمانانتون اعتماد نداشته، نداریم و نخواهیم داشت. چهار، در خطبه قبل محضر شما گفتم کنفرانس ژنو دو و یا شما بگویید نمایش سیاسی شکست خورده ژنو دو به پایان رسید. 9 روز در ژنو بودند، خودشون اعتراف کردند که این کنفرانس شکست خورده است. حرفی که اینجا باید گفت این است که طرف مذاکرات در سوریه گروهک‌های تکفیری آدمکشند. این گروهک‌ها خطر تنها برای سوریه نیستند، اینها خطر برای بشریتند. این آدمکش‌های وحشی، یک بچه در سوریه، بچه 14-15 ساله میگه من 300 نفر را با تحریک دائم کشتم. وقتی وضعیت اینها این چنینه، شما طرفدار حقوق بشرید که بعد از کنفرانس ژنو دو گفتن ارسال مجدد سلاح و تجهیزات امریکایی به طرف تروریست‌های سوریه روانه شده. کجایند مجامع حقوق بشری؟ کجایند مجامع به اصطلاح طرفدار صلح؟ این وحشی‌هایی که به نام دین جنایت می‌کنند خطری جدی برای بشریتند. وحشی‌هایی که حاصل همراهی ارتجاع عرب به ویژه عربستان و تلاویوند. لبنان ترور میکنند، عراق ترور میکنند، سوریه ترور میکنند، حتی در روسیه هم عملیات تروریستی انجام میدند. این یک مطلب. مطلب دومم اینه که مشکل سوریه مشکل پیچیده ای نیست، نه کنفرانس میخواد نه نشست میخواد. شما سلاحتون را برای تروریست ها نفرستید، مردم سوریه خودشون بیان تا صندوق های رأی سرنوشتشون را رقم بزنن، چه موافقان دولت چه مخالفان دولت. این حرف حرف عقلایی منطقی دنیا پسند هست. معلوم میشه اینا میخوان بازی کنند و از این راه نون بخورن. مطلب پنجم در رابطه با حوادث مصر است. نمیتواند خطیب جمعه از مصر و حوادث مصر نگوید. واقعیت مطلب این است که مصر در حکومت مجدد نظامیان هست و میخواهند دوره سیاه 30 ساله نامبارک رو که مصر را تبدیل به حیات خلوت رژیم صهیونیستی کرده بود تکرار کنند. ما دل خوشی از دولت سابق نداشتیم. ایران حراسی داشت، شیعه حراسی داشت، اعتماد کرد به امریکا، ولی این وضعیتی هم که در مصر می‌گذرد نمی‌توانیم موضع نداشته باشیم. ما آدم‌کشی‌ها، خفقان، دستگیری بیگناهان را به شدت محکوم می‌کنیم و امیدواریم ملت مصر از انقلاب 3 سال گذشته خود که آغازگر بیداری اسلامی بود پاسداری کرده و با تدبیر کشور را به سوی ساحل آرامش ببرند. و ششمین و آخرین مطلب، مطلع شدیم که دولت بحرین شورای اسلامی علمای بحرین را منحل کرده. شورای اسلامی علما که اکثریت علمای بحرین درش عضوند و برخواسته از متن مردم است و ملجع و مرجع مردم، در اساسنامه‌شون نوشتن وظیفه ما عبارت است از پاسداری از هویت اسلامی، دعوت به دین، وحدت جامعه. به نظر میرسه دولت بحرین با همین چیزا مسئله داره، با دین مسئله داره، با خدا مسئله داره، با اسلام ناب محمدی مسئله دارد. آل خلیفه بدانن 35 سال پیش در این کشور شاهی بود مثل اینها عمل می کرد. سرنگونی سلسله پهلوی و شاه ملعون معدوم باید آینه عبرت باشد برای همه خودکامگان، بدانند ان الملک یبقى مع الکفر ولا یبقى مع الظلم. حکومت شما با این ظلم ها و ستم ها نمی ماند. و سیعلم الذین ظلموا ایم غلب ینقلبون. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تابع اللهم بیننا و بینهم بالخیرات، فرج امام زمان ما را برسان، اسلام و مسلمین نصرت عنایت بفرما، مقام معظم رهبری در پناهت محفوظ بدار، امام عزیز شهدا در جوار رحمت خاصت قرار بده، قلب مقدس امام زمان از همه ما شاد و خوشنود بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس يدخلون في دین الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. من در اینجا تشکر میکنم از ستاد نماز جمعه تهران که تلاش کردند نماز جمعه در مصلای نماز جمعه بیاد. فلسفه اولی ساخت این مصلا برگزاری نماز بوده و من معتقدم قدری هم دیر شده. بنابراین انتظار می رود که محل نماز جمعه همین جای آبرومند شکیل باشه و علت تحقیق دارن میگم که به حمدالله جمعیت نماز جمعه با برپایی این مصلا حداقل به 2 یا 3 برابر رسیده است. صلوات بفرستید.
السلام علیک یا روح الله ایها العبد الصالح ابی لله و لرسوله و للائمه المعصومین علیهم السلام، به روح پاک امام راحل عظیم الشان، همسر مکرمه، فرزندان گرانقدرش، روح پاک علما، صلحا، شهدا، مؤمنین و مؤمنات، رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات. محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن علي ولي الله، أشهد أن علي حجة الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
أستغفر الله ربي وأتوب إلي، وأتوب إلى الله من جميع ظلمي وجرمي وإسرافي على نفسي، وأتوب إلي. الله أكبر،
الله أكبر. تكبيرة الإحرام، إقامة نماز الجمعة.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر.
قنوت،
الله أكبر،
قنوت.
اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر،
الله أكبر، سبحان الله
العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر،
سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد.
الله أكبر،
الله أكبر،
الله أكبر،
سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد.
الله أكبر، بحول الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
ركوع.
الله أكبر.
ركوع.
سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد.
الله أكبر. قنوت. قنوت.
اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الله,
الله أكبر. سجده. سجده.
سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد.
الله أكبر.
استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر.
الله أكبر. يا ولي العافية.
أحلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك الراحة عند الموت والمغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب. يا لطيف ارحم عبدك الضعيف.
الله أكبر. الحمد لله.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكبير. الله أكبر. الله أكبر. الله ذکر تسبیحات حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها. التماس دعا.